رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همهتان بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 21 نوامبر سال 2019 میلادی است. همه شما شنونده ها را به شنیدن برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. در برنامه امشب گزارش های از افغانستان و جهان داریم. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که این پیمان برای زمینه سازی صلح در افغانستان کار میکند، اما در کنار آن نیروهای امنیتی این کشور را حمایت نیز میکند تا طالبان در میدانهای جنگ برنده نباشند. این مطلب را در لابلای این برنامه نیم ساعت خواهید شنید، ولی قبل از همه به اتفاق همکارم احد عزیزاده خبرهای این ساعت را تقدیم شما میداریم. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مسئله روابط تنگاتنگ گروه شورشی طالبان و القاعده در افغانستان در هفتمین نشست مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع که در روسیه برگزار است مطرح می باشد. اعلام شورای امنیت ملی افغانستان حاکی است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت افغانستان در این اجلاس اظهار داشته که گروه طالبان و القاعده در افغانستان همکاری های نزدیک دارند و شبکه القاعده تجارب جنگ را به طالبان انتقال می دهد و گروه طالبان هم زمینه و بستر را برای انجام حملات به القاعده فراهم می سازد. جزئیات این خبر را بعدتر خواهید شنید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده است که برگشت مهاجرین افغان از پاکستان در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته میلادی 33% کاهش را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در سال 2017 میلادی 98,000 مهاجر و سال گذشته میلادی 32,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشته یا اخراج شده اند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است امسال برگشت از پاکستان حتی پایین تر است. از اول جنوری تا 15 جنوری سال 2019 10,000 مهاجر افغان به مدرک داوطلبان برگشته و یا اخراج شده اند که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2018 میلادی کاهش 33% را نشان می دهد. بر بنیاد آمار این سازمان از اول جنوری تا 15 جون 2018 میلادی 15,379 مهاجر افغان به مدرک داوطلبانه برگشته یا اخراج شدند.
جرگه ویژه تسلیمی خانواده های پاکستانی داعش که متشکل از سران قومی ننگرهار است روز پنجشنبه فعالیت خود را آغاز کرده و در تفاهم با سران قومی آن سوی خط دیورند پس از عقد تضمین این خانواده ها را به اقوامشان می سپارند. این جرگه که از اقوام مختلف ننگرهار تشکیل شده، حکومت افغانستان خواهان عفو خانواده های داعش شده است.
رسانه های داخلی و شاهدان عینی گزارش کردند که پس از چندین روز قطع کامل اینترنت در ایران در برخی از شهرهای این کشور دسترسی محدود به اینترنت فراهم شده است. دولت ایران به دنبال بروز اعتراضات سرتاسری به سهم بندی و افزایش قیمت تیل خدمات اینترنتی را در این کشور قطع کرده بود تا از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. سازمان عفو بین المللی گفته است که بیش از 100 نفر در جریان تظاهرات خشونت آمیز در ایران کشته شده اند. ارقامی که از سوی حکومت ایران تایید نشده است. پس از نزدیک به یک هفته از آغاز اعتراضات تلویزیون دولتی ایران به نقل سپاه پاسداران گزارش داده که آرامش به سراسر ایران بازگشته و مظاهرات پایان یافته است.
هیئت نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه ایران را ترغیب کرد تا در مورد موجودیت ذرات یورانیم در یک ساحه اعلام ناشده در آن کشور توضیح دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی که هفته قبل به نشر رسانیده گفته است که مفتشین آن اداره ذرات یورانیم طبیعی را که توسط ایرانی ها تولید شده است در یک ساحه کشف کردند که ایران آن را به این اداره اعلام نکرده بود. کارنل فروتا، سرپرست اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفت که این اداره همراه با مقامات ایرانی در تهران در هفته آینده خواهد نشست و این موضوع را مطرح خواهد کرد. او افزود که این اداره ملل متحد معلومات اضافی را دریافت نکرده است. یک منبع دیپلماتیک با آژانس فرانس پرس گفته است که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای یک هیئت بلندپایه تکنیکی را هفته آینده به تهران خواهد فرستاد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان خاطر نشان کردند که آنها به خاطر اعمال ایران برای غنی‌سازی یورانیم و سایر تخطی‌های این کشور خیلی نگرانند.
یک بریتانیایی ایرانی تبار انسانشناس که از 3 ماه بعد در ایران زندانی بود در بدل 500 میلیون تومان ضمانت رها شده است. این مطلب را شفق رحمانی همسر وی روز چهارشنبه به خبرنگاری رسمی ایرنای ایران بیان داشت. ایران توقیف احمدی را در ماه اکتبر تایید کرد. آقای احمدی به زن ارتباطات با کشورها و مؤسسات استخباراتی کشورهای خارجی با تحقیقات مواجه می باشد. او در مورد ازدواج‌های خردسالان، زندگی مشترک بدون ازدواج و کار شاقه اطفال در ایران تحقیقات انجام داده و کتابی را تحت عنوان به نام عنانه خطنه زنان در ایران تألیف کرده است.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. حداقل 2 تن در برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و معترضان ضد حکومت در بغداد کشته شدند. مقامات عراقی امروز پنجشنبه گفتند که معترضان زمان جان خود را از دست دادند که پلیس از گاز اشکاور برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان در روی پل سیناک استفاده کرد. نیروهای امنیتی در برابر اعتراض کنندگان غیر مسلح در شهرهای مختلف عراق که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری دست به اعتراض زدند، از گاز اشکاور و بمب‌های دستی کار گرفته و تا حال 320 تن از مظاهره کنندگان را از پا درآوردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که واشنگتن در برابر مقامات حکومت عراق که دست به خشونت و فساد اداری می‌زنند، تظاهرات را اعمال خواهد کرد.
اسرائیل روز پنجشنبه بعد از آن اظهار مایوسیت کرد که این کشور ممکن مجبور گردد در کمتر از 1 سال برای تدویر مجدد انتخابات آمادگی بگیرد. این مسئله زمان اتفاق افتاد که رقیب برجسته نتانیاهو از ناکامی خیش برای تشکیل حکومت خبر داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بنی کانتز بر روز چهارشنبه اعلام کرد که او موعد تعیین شده نیمه شب را به تعقیب ناکامی نتانیاهو برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در اکتبر تکمیل کردن نتوانست و این کار به عمق ناتوانی سیاسی در زمانی که نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی زیادی وجود دارد اشاره می‌کند. حالا یک دوره 21 روزه آغاز خواهد شد که در آن اعضای پارلمان اسرائیل می توانند هر یک از 120 عضو خود را جهت ایجاد یک حکومت ائتلافی که سایرین از تشکیل آن عاجز بمانند توظیف کنند. هرگاه این کار نیز سودی نکرد، در آن صورت در ظرف 3 ماه انتخابات جدیدی تنظیم خواهد شد. اسرائیلی ها در تل ابیب از این وضع اظهار مایوسیت کرده، ولی برخی دیگر از موجودیت دموکراسی در کشورشان اظهار رضایت می کنند.
و خبر آخرم این که به تعقیب یک روز پرغوغای گواهی‌دهی در جلسه 3 ماهه برای استیضاح مجلس رئیس جمهور ترامپ، قانونگذاران آمریکایی امروز پنجشنبه می‌خواهند از فیونا هل، کارشناس سابق ارشد امور روسیه شورای امنیت ملی، بشنوند. فیونا هل در گذشته به تحقیق کنندگان گفته بود که سفیر سابق آمریکا در اوکراین به خاطر برطرف شده بود که وکیل مدافع شخصی ترامپ کمپاین را بر ضد او برآ انداخته بود. در عین حال دیوید هوملس، یک مأمور برجسته خدمات خارجی که به حیث مشاور سیاسی در سفارت آمریکا در کیف، پایتخت اوکراین، ایفای وظیفه میکرد نیست، قرار است امروز پنجشنبه شاهدی دهد. ترامپ از این مسئله انکار میکند که او 400 میلیون دلار کمک نظامی را به اوکراین که به آن سخت نیاز بوده است تا وقت معطل قرار میدهد که کیف وعده دهد از جو بایدن که یکی از کاندیداد پیشتاز برای احراز کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 2020 است تحقیقات را آغاز کند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. آنچنانه که در ابتدای برنامه هم براتون گفتم، نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته است که این پیمان برای زمینه‌سازی صلح در افغانستان کار میکند، اما در کنار آن نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت میکند تا طالبان در میدانهای جنگ برنده نباشند. با این حال بر بنیاد یک سروی جهانی، طالبان مهلک‌ترین گروه هراس افغانی در سال 2018 میلادی در جهان شناخته شده است. با گزارش در مورد از جلال میرزاد توجه کنید.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو از روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند، اما نیروهای امنیتی این کشور را نیز برای سرکوب طالبان حمایت می کند.
طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد، به خاطر که نیروهای امنیتی افغانستان فوق‌العاده نیرومند هستند. آنها به خاطر نیرومند هستند که از سوی ناتو آموزش، مشوره و حمایت مالی را دریافت می کنند.
این اظهارات نماینده ملکی در حال ابراز می شوند که در سروی تازه انستیتوت اقتصاد و صلح در استرالیا، طالبان خطرناکترین گروه هراس افغانی در سال 2016 میلادی شناخته شدند. بر بنیاد آمار این نهاد، طالبان مسئول تلفات 6103 نفر بوده که 38% تلفات مربوط به گروه های هراس افغانی را در جهان در بر دارد.
حکومت د سیاسی فشار هڅه کوي چې غواړي په دغه حساس وخت کې طالبان د سولې خبرې کوي، نو دا په طالبانو باندې د سیاسی فشار هڅه ګڼل کېدای شي.
طالبان در حال از گروه داعش در فعالیت های هراس افغانی پیشی گرفتند که تلفات برخواسته از حمله های داعش در جهان در سال گذشته 70% کاهش را نشان می دهند. اما برخی از کارشناسان در افغانستان یگانه راه کاهش تلفات را برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح می دانند.
یگانه راه حل به نظر ما برای فعلا این است که هم گروه طالبان و هم حکومت افغانستان جلوگیری بکنه از حملات در مناطق مسکونی. مخصوصا طالبان باید از این کار جلوگیری بکنه تا تلفات مردم کم شود.
اجماع داخلی بسیار ضرورت هست. از امو اجماع خیلی ضرور است. به خاطر اینکه اول در داخل افغانستان صلح تامین شود. فعلا در بین سیاستمدارای افغانستان، در بین اپوزیسیون افغانستان و دولت صلح وجود نداره.
اما طالبان در واکنش به این سروه با پخش اعلامی آمارهای این سروه را رد کردند و گفتند افراد این گروه در تلفات ملکی به گونه عمدی دست نداشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنونده های عزیز، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که مسئله روابط تنگاتنگ گروه شورشی طالبان و القاعده در افغانستان در هفتمین نشست مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع که در روسیه برگزار است مطرح خواهد شد. پیش از اینکه به این گزارش بریم، میریم به سراغ همکار ما در قندهار، جناب آقای عزیز پوپل، که به گونه زنده روی خط تلفن است و در مورد یک نشست بر ما شما معلومات خواهد داد که در او جامعه مدنی قندهار بیان داشته که زمان فعلی بهترین برهه برای آغاز دوباره مذاکرات صلح است. آقای پوپل سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. جامعه مدنی قندهار روی کدام دلیل زمان کنونی را بهترین زمان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میپنداره؟
بله همکار عزیز سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا اعضای جمعی مدنی قندهار میگویند که بعد از تبادله محبوسین که هم از طرف مخالفین مصالح دولت دو استاد خارجی رها شدند و هم از طرف حکومت افغانستان که 3 تن از اعضای کلیدی طالبان رها شدند و در اخیرین پیشرفت لحظات پیش ما از ولایت هلمند گزارش گرفتیم، او دو تن از سربازای اردوی ملی که در پالوی امیدو استاد خارجی طالبا وعده سپرده بود که اینا را هم رها میکنند، یک ساعت پیشتر امی دم محبوسین هم از محبس طالبا رها شدن و به مرکز ولایت هلمند به شهر لشکرگاه رسیده و در دفتر والی هلمند مسئولین امنیتی با اینا دیدن. به صورت کل این جریان میگه که یک وضعیت امید کننده را به میان آورده و بهترین فرصت به این که دوباره مذاکرات صلح آغاز شوه و امروز امین نشست را هم که برای انداخته بود زیر عنوان ارزو و نگرانی های زنان و مردان افغان برای صلح، زیر این عنوان امین نشست دایر کرده بودن و از طرفین درگیر جنگ هم خواستن که مردم عام افغانستان از جنگ خسته هستند و هر فرصت که به خاطر آغاز روند صلح به میان میآید از باید حد اعظمی استفاده شود و در جریان این مذاکرات صلح باید هم حضور زنان مدگیری نظر گرفته شود و هم امو پیشرفت‌ها که در چند سال آخر به دست آورده این باید حفظ شود.
بسیار کوتاه بر ما بگوین، روز گذشته شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با صدای آمریکا گفت که شرط آغاز دوباره مذاکرات صلح و بین الافغانی ایست که توافقنامه که میان طالبان و گروه و ایالات متحده مطرح شده بود و امضا شود. آیا روی این موضوع هم یک بحث صورت گرفت در این نشست؟
نتیجه نخیر، فقط به صورت کل اینا گفتن که خواست مردم افغانستان یه هستن که مذاکرات که توقف یافته و یا هم به گونه موقت اما مذاکرات صلح که یک روان بسیار خوب بودن توقف شده، این روان باید دوباره از سر گرفته شود و مردم عام افغانستان پایان جنگ میخواهند و در این مورد باید هم جامعه بین‌المللی به خواست مردم افغانستان باید توجه کنند و هم حکومت و هم مخالفین مصالح دولت
که
عرصه‌شان به یک شکل به خواست مردم باید توجه کنند و خواست مردم افغانستانی هستند که امی فرصت که به دست آمده به خاطر روند و یا هم آغاز برای مذاکرات صلح باید ازشان استفاده شود.
شنونده عزیز، عزیز پوپل خبرنگار صدای آمریکا از قندهار بود که به گونه زنده گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که مسئله روابط تنگاتنگ گروه شورشی طالبان و القاعده در افغانستان در هفتمین نشست مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع که در روسیه برگزار است مطرح می باشد. شرکت کنندگان گرد همایی راجع به پیامدهای همکاری دو گروه توریستی برای کشورهای منطقه بحث‌های همه‌جانبه‌ای را انجام داده و توافق کردند که در سطح حکومت‌ها باید همکاری‌ها برای جلوگیری از آن افزایش یابد. توجه کنید به گزارشی از عبدالحی ورشان.
در هفتمین اجلاس شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع منعقد روسیه از همکاری تنگاتنگ گروه شورشی طالب و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی شده است. با موجب اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی کشور در این اجلاس اظهار داشته است که گروه طالبان و القاعده در افغانستان همکاری های تنگاتنگ دارند. القاعده تجارب جنگ را به طالبان انتقال می دهد و طالبان هم زمینه و بستر را برای انجام حملات به القاعده فراهم می کنند. به ادعای آقای محیب، القاعده در افغانستان هنوز شکست نخورده است، بلکه مانند گذشته با فعالیت های تروریستیش که از حمایت دولتی بهره‌مند می باشد در افغانستان و منطقه ادامه می دهند. مشاور شورای ملی افغانستان از کدام کشور خاص نام نبرده است. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، در مورد مسائلی که آقای محیب در این اجلاس مطرح کرده است معلومات ارائه کرد و گفت:
لطرحگری سر د مبارزه پلاره کې د نورو هیوادونو د همکاری او دوام او هڅه
ادامه همکاری های کشورهای مشترک المنافع در راستای مبارزه با تروریسم و همچنان عدم حمایت از تروریستان به سطح حکومت ها از نکات عمده اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بوده است. در قسمت حمایت از روند صلح در افغانستان، نقش ناتو این است که برای موفقیت روند صلح شرایط را فراهم می کند.
با موجب نامه خبری شورای امنیت ملی افغانستان، آقای محیب در این اجلاس در کنار بیانیه ایشون با مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع دیدار داشته، روی ادامه همکاری ها تاکید کرده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در حال به روسیه سفر نموده است که کشور چین تلاش دارد در آینده نزدیک میزبان یک نشست صلح بین الافغانی باشد و به همین ترتیب با رهایی زندانیان طالبان در بدل دو استاد دانشگاه پانتون امریکایی یک وضعیت خاص در افغانستان به وجود آمده، امیدها برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده را هم افزایش داده است. سفیر ملکی ناتو برای افغانستان هم که در یک مرکز مطالعات افغانستان در کابل سخنرانی داشت، از روند مذاکرات بین الافغانی صلح پشتیبانی نموده، گفت که هدف ناتو پایان جنگ در افغانستان و اعاده صلح پایدار در این کشور است. آقای نیکولاس کی، سفیر ملکی ناتو برای افغانستان در زمینه، چنین گفت:
در قسمت حمایت از روند صلح در افغانستان، نقش ناتو این است که برای موفقیت روند صلح شرایط را فراهم می کند.
با موجب اظهارات سفیر کی، کشورهای عضو ناتو سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار آمریکایی وجوه مالی برای افغانستان فراهم میکنند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که اظهارات آقای محیب که همکاری گروههای طالبان و القاعده در افغانستان را یک علامت هشدار دهنده برای کشورهای مشترک المنافع بیان کرده است، شاید برای روسها جالب بوده باشد و منافع ملی و امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع نیز ایجاب میکند که به این نشانه های هشدار دهنده توجه خاص صورت بگیرد. منان اچکزی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت.
دلیلی که موهب گفته میتونن دلیلی عزیزه که یکی روسا نمیتونن که سر طالبا مطلق قانه باشن که طالبا نظر خوش دارن برای روسا یا برای کشورهای همجوارش. من فکر میکنم که امروز یگانه راهی که برای روسا و چین و برای چین و اینجاست که با دولت افغانستان رابطه داشته باشد، نه رابطه مستقیم که طالبا.
در این نشست کشورهای مشترک المنافع منعقد فدراسیون روسیه که در نوع خود هفتمین نشست بود، مشاوران شورای امنیت ملی افغانستان، روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان شرکت کرده بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
جرگه ویژه تسلیمی خانواده های پاکستانی داعش که متشکل از سران قومی ننگرهار است، روز پنجشنبه فعالیت خود آغاز کرده که در تفاهم با سران قومی آن سوی خط دیورند، پس از عقد تضمین این خانواده ها را به قومشان می سپارند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سفرش به جلال آباد برای سپردن نیازهای خانواده های داعش به اقوامشان دستور ایجاد یک جرگه قومی را داد. این جرگه که از اقوام مختلف ننگرهار تشکیل شده، در نتیجه یک جلسه به روز پنجشنبه از حکومت افغانستان خواهان عفو خانواده های داعش شد. حاجی ولی یکی از اعضای این جرگه که قطعنامه جرگه را به خوانش گرفت.
مونگ در ننگرهار ولایت
ما سران قومی و علمای دینی ننگرهار جرگه کردیم و بعد از مشوره فیصله شد که حکومت بر اساس اسلامیت و بشردوستی زنان و اطفال دایشی ها را بعد از امانت به اقاربشان تسلیم کند. آنان را عفو کند و از اقوامیان سوی خط دیورند می خواهیم که جرگه خود را به ننگرهار بفرستند. از اداره ولایتی و اداره قبایل خواهان زمین‌سازی رفع آمد هستیم. در این قطعنامه پنج ماده‌ای از اقوامیان سوی خط دیورند خواسته شده که از ورود افرادشان به داخل خاک افغانستان جلوگیری کنند. بر اساس تصمیم این جرگه زمان این خانواده های داعش به اقوام یا سوی خط دیوران سپرده می شوند که ضمانت از آنان گرفته شود. ملک عثمان و مولوی حبیب‌الله جلال آبادی اعضای جرگه هستند.
ما امروز جلسه دایر کردیم، فیصله کردیم که امی کدام نفره که اسیر است ای را با دو تر با برادر پاکستانی از طریق وزارت قبایل ارتباط بگیریم و مردمی که نفره قومی که با مرشن ارتباط در وامیر در ارتباط امروز ما صرف اعلان کردیم سبای دیگه سبا ان شاء الله نتایج از می بره و یمنی نفره است که به عزت برشان تسلیم میکنیم.
دغه ای قانون بر ما ایجاد می که قانون اسلامی کی شما ما بسازی دغه ده هزی خدام مردم که تسلیم شدن با دولت اسلامی افغانستان اینا بدنام خیر مقدم میگیم او دغه برادران که هم د چیز است نینا به خبری به احمدی لګیاسین باید اینا هم دینا عبرت بگیرین بین حکومت اسلامی افغانستان تقسیم شو.
هرچند تلاش ورتیم تا در مورد ورود اقوام یا سوی خط دیورن برای تسلیمی خانواده های داعش به ننگرهار نظر وزارت اقوام و قبایل افغانستان در گزارش داشته باشیم، اما مقامات حاضر به پاسخگویی نشدند. اداره امنیت ملی ننگرهار گفته است که اکثر 14 عضو پاکستانی داعش به خانواده هایشان به امنیت ملی تسلیم شدند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اکنون هم از تازه ترین اکتشافات پس از اعتراضات مردمی به خاطر افزایش بهای تیل در ایران گزارشی داریم که خبرنگار ما سحر عظیمی با استفاده از گزارش زلیتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا تهیه کرده است.
برخی از معترضین در ایران در طول اعتراضاتی که روز جمعه آغاز شد و دامنه آن تا حدود 40 شهر در آن کشور کشیده شد، دست به تخریب ساختمان‌های بانکی، پوسته‌های پلیس و دکان‌ها زدند. اما واکنش دولت در مقابل این معترضین نسبت به تظاهرات گسترده قبلی بسیار وحشیانه‌تر بود و باعث نگرانی جامعه جهانی شده است.
ما عمیقاً نگران تخلفات گزارش شده از معیارهای بین‌المللی در مورد استفاده از زور و اجبار در ایران هستیم که شامل شلیک سلاح گرم علیه معترضین در اعتراضات روز جمعه می‌شود که تا این هفته در ایران ادامه داشت.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته که این شورش ها توسط قدرت های خارجی تحریک شده است.
اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون
منتها آشوب طلبان سازمان یافته مسلح برنامه ریزی شده.
از سوی دیگر عفو بین الملل گزارش شده است که بیش از 100 مظاهره کننده در جریان سرکوبی توسط نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند و برخی گزارش ها حاکی است که این تعداد بیش از 200 نفر است. دست کم 4 عضو نیروهای امنیتی نیز در جریان اعتراضات کشته شدند. تحلیلگران میگویند ایران در نیم قرن گذشته اعتراضات مرگبار بسیاری داشته، اما بر اساس تجربه این نوع اعتراضات به ندرت با تغییر رژیم به پایان رسیده است.
چرا که افراد مسلح و حاکمان زندانها و آمران سرویس‌های استخباراتی از سوی رژیم ایران تنبیل می‌شوند و عملکرد آنان با توجه به نحوه کار سیستم در آن کشور عملکرد بسیار خوب است و آنها کاملا مایل به سرکوب کردن معترضینند. من شک دارم که رقم 100 نفر کشته شده صحیح باشد. آنان واقعا اهمیت به آمار تلفات نمی‌دهند. می‌تواند 100 نفر باشد، می‌تواند 10,000 نفر باشد.
با این حال بارت گفت برخی تغییرات در ایران در آینده نزدیک اتفاق می افتد. علی خامنه ای رهبر ایران از زمان جنگ ایران و عراق پشتیبانی نظامی کشور را با خود داشته است، اما او در حال پیر شدن است و ظاهرا بیمار است. بارت اضافه کرد جانشین خامنه ای پشتیبانی مشابه و وی را از سوی نظامیان آن کشور نخواهد داشت و نخبگان نظامی به احتمال زیاد نقش رهبری سنتی خود را پس خواهند گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گوردن ساندلند، سفیر ایالات متحده در اتحاد اروپا، روز چهارشنبه در کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان گفت که با وجود مخالفت رئیس جمهور امریکا، کمک های ایالات متحده به اوکراین مشروط بر تحقیقاتی بود که به نفع منافع شخصی سیاسی ترامپ تمام می شد. توجه کنید به این گزارش. سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپایی در مجلس استماعیه علنی برای نخستین بار درباره ارتباط میان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و تحقیقاتی که ترامپ از آن نفع سیاسی ببرد صحبت کرد.
می‌دانم که اعضای این کمیته اغلب در قالب یک سوال ساده این موضوعات پیچیده را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور در بدل کمک‌های نظامی به اوکراین خواهان تحقیق در مورد جو بایدن شده بود یا خیر. قسمی که قبلا شهادت دادم با توجه به درخواست نشست قصر سفید، پاسخ من بله است.
آقای ساندلند توضیح داد که او، سفیر کورت ولکر و ریک پیری وزیر انرژی امریکا تحت دستورات رودی جولیانی وکیل مدافع خصوصی رئیس جمهور کار میکردند و میدانستند اگر کار کردن با جولیانی را رد کنند فرصت مهمی را برای استحکام رابط با اوکراین از دست میدهند. دموکرات های مجلس نمایندگان میگویند که شهادت ساندلند با وضوح نشان داد که ترامپ از قدرت وظیفه خود سوء استفاده کرده است.
ما همچنین برای اولین بار شنیده ایم که سوتوی آگاه از این طرف فراگیر بود. وزیر خارجه پامپیو از آن خبر داشت، ملوانی سرپرست ریاست دفتر رئیس جمهور از آن آگاه بود و البته که در صدر همه دونالد ترامپ از طریق وکیل مدافع خصوصیش و سایرین این طرح را عملی میکردند.
آقای ساندلند ادعاهای جدی را علیه مقامات ارشد حکومت فعلی امریکا به شمول وزیر خارجه بیان کرد، فردی که از نقش خود دفاع کرده است.
من دقیقاً می‌دانم که پلیسی امریکا در قبال اوکراین چی بود. من روی آن کار می‌کنم و به آنچه انجام دادم افتخار می‌کنم. ما دستاوردهای قابل توجهی به مردم اوکراین داشتیم.
رئیس جمهور ترامپ با نقل قول از مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین از خود دفاع کرده و در یک پیام توییتر پس از مجلس استماعی روز چهارشنبه نگاشته است که 4 وکیل مدافع گوردن ساندلند دموکراتند. با وجود این امروز برای جمهوری خواهان پیروزی بزرگی بود. رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 11 ماه سپتامبر پس از آن نزدیک به 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را آزاد کرد که نگرانی‌ها درباره من این کمک‌ها علنی شد. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند طوری که کمک‌ها پرداخت شده و اوکراین هم تحقیقات در مورد بایدن را هرگز انجام نداده، رئیس جمهور نمی‌تواند استیضاح شود.
تقاضا را دریافت کردند، جلسه تشکیل دادند و پول را به دست آوردند.
حمایت سناتوران جمهوری‌خواه که اکثریت مجلس سنا را در دست دارند برای حفظ رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید عایز اهمیت خواهد بود اگر آقای ترامپ به تعقیب رأی مجلس نمایندگان برای استیضاح وی با محاکمه مواجه شود. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس داشتو در استودیو آمدن با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. با ما باشید.
زوانی هیلی.